تفسیر مثل که چند تا مطلب رو گفتیم کلان تقسیم بندی شده بود در موضوع مسائلی بود که عقاید اسمیت که از نظر این کتاب به سه قسمت شده بود، یکی تقسیم کار بود، یک سازمان طبیعی و خودکاری طبیعت و در نتیجه جهانبینی اسمیت که دید جهانبینی مثبت داشت و انگیزه نفس شخصی اینها رو هم در همون دید مطرح کرد و یکی دیگه سیاست آزادی اقتصادی بود که در رابطه با اون تجارت خارجی هم یک بحثای راجبش داشت و بحث قیمت و ارزش رو که واقعا در محور صحبت‌های اسمیت هست این در قسمت دوم دوم این کتاب مطرح کرد، یعنی در چارچوب سازمان طبیعی و خودکاری جهان اقتصادی که مکانیسم قیمت و عرضه و تقاضا در همون بخش دوم مطرح شد. هفته قبل صحبتی بود در مورد اینکه اسمیت عامل مولد ثروت رو کار میدونه خلاف فیزیکرات ها که زمین میدونستن و امر کشاورزی، اسمیت معتقد بود که کار هست که مولد ثروت هست و فرقی هم نمیذاشت به این کارهایی در دید اول البته بعضی جاها باز یک تقدم و تأخرهایی رو قائل شدیم.
نظریه رو
نظریه که کار رو به ریکاردو نسبت کرده اشتباه بود خودم اسمیت قشنگ نسبت کرده اشتباهش توری ارزش کار و بعد در سه نوبت رد کرده. و البته خود اسمیت هم بعد جا هم توش گفتیم تحت تأثیر نظریه فیزیکی را قرار گرفته و زمین رو باز مؤثرتر دانسته از کار، یعنی کار کشاورزی رو مؤثرتر دانسته از کارهای دیگه به این دلیل که میگه باز طبیعت اینجا دستن در کار هست که این بحث هفته قبل ما مقداری به طول انجامید و برای بسیار ادامهش هم در تأثیر عوامل طبیعت حتی در مورد کار یک موتور برقی که مثلا توی یک مزرعه کار میکنه یا در کار ساختمان که وقتی که آماده میشه و دست روش میذارن و کار میکنه اون وقت است که تمام عوامل طبیعی همکاری میکنن که این کار خودش رو ادامه بده. منتها نقطه اختلاف رو اینجوری کشف کرده که این که یک گندم رو ما در زمین بیندازیم و این خود به خود در مسیر قرار بگیره و رشد کنه و بعداً تأثیر بشه مثلا محصول کشاورزی به ما بده، با اون موتوری برقی که دست روش میذاریم و بعد کار خودش رو میکنه اختلاف نقطه نظرهای بعد شروع این خودکاری و مسیر در دو مرحله مختلف بررسی شده. در مورد گندم گفته شد که اگر این گندم رو وقتی که انداختیم در زمین و شرایط آماده بود این خود به خود ولش کنیم و بریم ببینیم که بسیار رشدی رو انجام داده، در مورد ماشین اینطور نیست. آقای دکتر تان اینجور مطرح کردن که نه، ما نقطه بسیار شروع خودکاری ماشین رو زمان حساب نمی کنیم که اگر بیان پیچ موره رو بذاریم کنار هم خود به خود یک ماشین تولید، یک ماشین برق به وجود بیاد و تولید بشه، بلکه خودکاری اون رو که در مسیر بیفته از زمانی شروع میکنیم که این اجزا کنار هم گذاشته شدن، سوار شدن رو هم به اصطلاح و بعد آمادگی کار پیدا میکنه این ماشین که وقتی که دکمه رو بزنیم شروع میکنه به کار و اگر بریم و بخوابیم دراز بکشیم میبینیم که این ماشین خود به خود کار خودش رو کرده و این کار این باز در اثر همکاری عوامل طبیعت هست و این در رابطه با همون مطلبی که این کتاب در بحث‌های آینده یعنی چند سطر جلوتر مطرح می‌کنه که میگه گویا اسمیت در عالم رؤیا بوده و تصور نمی‌کرده که در مورد کارهای دیگه هم فرسون در صنعت و کارخانجات هم عوامل طبیعی همکاری می‌کنن که دینه آقای متعبی فهمده است. بله اتفاقا اون درست فکر کرده که گفته که در مورد صنعت و اصلاح ماشین‌آلات تولیدی عوامل طبیعی همکاری نمی‌کنه. حالا من نمیدونم این بحث رو روشن هست یا لازم بازم روشن تر بشه. من
درست خواهم تصور میکنم که این بحث اتفاقا در جلسه هفته گذشته مطرح شد.
همون ادامه شد.
یعنی اینکه جناب آقای متحری فرمودن که تولید کردن ماشین حالا اصلا استفاده کاری نداریم که بعدا طبیعت بعد از تولید ماشین تا چند اندازه همکاری میکنه و از شرایط طبیعی این ماشین بهره برداری میکنه که مثلا فرض کنید حرارتی از این قبل نباشه که این آهر رو ذوب بکنه یا این که نمیدونم یخ نزنه یا این که پیستون که میخواد بالا پایین بره باید شرایط طبیعی همکاری بکنه و نداره این هست. مرحله بعد از تولید یه مرحله دیگه طبیعت یه جوری همکاری میکنه یا این که شرایطش یه جوره. مرحله تولید ماشین یا تولید دام تولید محصولات کشاورزی یه مرحله دیگه هست. جناب آقای متحریف فرمودن که در تولیدات کشاورزی یعنی نفس تولید میخوایم یک هزار گندم داشته باشیم یا میخوایم فرض کنیم که 10 تا دام داشته باشیم، در اینجا طبیعت به ما کمک میکنه که در تولید 10 دستگاه ماشین در تولیدش این همکاری رو در صنعت مشاهده میکنیم و هفته پیش و این محولش بحث شد الان نمیدونم اگه بحث دیگه ای مطرح کردیم بعد از جلسه از حضور آقا خیلی استفاده
صحبت این مثلا خود آقا استفاده ده داستر نقطه اختلاف من شروع خودکاری ایشون میگن به چه دلیل
خب من یه چیزی رو فهمیدم از فرمون چطور میتری اینو عرض کنم اگر توضیح بیشتر لازم بود بفهم فکر می‌کنم وقت تمایز و تفاوت بین این سری کارهایی که ما کار طبیعی می‌گیم که طبیعت همکاری می‌کنه و اونایی دیگه که همکاری به این صورت نداره در این باشه که تو کار کشاورزی مثلا یا دامپروری و از این قبیل یه پروسه‌ای یه روندی یه جریان در ذات طبیعت نهفته است، یه جریان هدفدار در یه جای شروع میشه به یه جای ختم میشه مثل کشاورزی، یعنی توی طبیعت یه جریان نهفته که یه دانه اگر در زمین باشه این دیگه پشترها مراحلش رو خودش میذاره، مراحلش که این دانه اون پایین جزونه بزنه ریشه چه بره پایین ساقه چه بیاد بالا بر بیاد برگ بده بر این شیره خام رو وسیله ریشه ها بگیره شیره پرورده کنه گل بده میوه بده و از این قبیل، یه جریان در طبیعت هست. کار انسان حالا اینجا چیه؟ این که بیاد مقدماتی برای این جریان فراهم بکنه، مقدماتی یا مؤخرات بیاد مثلا فرض کنید کودی بده که این عمل ریشه ساده تر بشه به برنم، اما کار تولیدی مثل مثلا ساختن یه دونه موتور تو اینجا یه جریان در ذات طبیعت وجود نداره که این سیلندر با این پیستون در ذات طبیعت اینطور باشه که این خصوصیت داشته باشه مثلا برم بالا پایین. قوانینی در طبیعت البته هست که اصلا کار علم اینه که این قوانین رو کشف میکنه، اما ایجاد این پروسه ایجاد این جریان به وسیله انسان که بیاد مثلا نیروی جاذبه رو بذاره اینجا، کشش اصلاً که فرض کنید سطحی مایعات رو بذاره اینجا، نیروی رانش مایعات رو بذاره اینجا، فرض کنید قانون گازها رو بذاره اینجا، اینها رو جمع‌بندیش و کنار هم گذاشتنش به وسیله انسان، برخلاف اونجا که نه کنار هم گذاشتنش و بودن این جریانش به وسیله طبیعت بود، انسان میمد گونه گونه این عناصر رو مثلا تقویت میکرد و مورد براش بود. مثل این که فرض بفرمایید در کار پول یه موقع هست که ما از کبوتر یه کبوتر مهاجری که از مثلا این شهر قاعدتا همیشه پاییز حرکت میکنه از ایران مثلا میره عراق از این کبوترها و لکلکا و اینا زیاد هست، ما بیایم از اینا استفاده کنیم و به پای این یه نامه ببندیم، این یه پروسه که خودش انجام میشه ما از این پروسه استفاده میکنیم. یه موقع هست که نه ما میایم یه سازمان پستی تهیه میکنیم، ماشینی درست میکنیم، این ماشین رو واسه جاده درست میکنیم، این ماشین رو توی این جاده میذاریم، البته دونه دونه قوانینی که ما مثلا تو جاده استفاده میکنیم از این که این زمینش سنگش زمینی باشه که مقاومت داشته باشه باسدار نباشه کی نباشه اینا قوانین طبیعی، اما اون که بر اینها رو دنبال هم ردیف کرده انسان، این بحث تمایز کرد از تمایز مشخصی باشه بین این دو دست.
مثلا میخوام یه نکته هم به ذهن من رسید من عرض بکنم، توی آیات ظاهرا که واقعه هست دو سه جمله پرسشی هست که خیلی نزدیک بینه، مطلب چیزی که حتی در مورد دام ها و در مورد کشاورزی این هم به صورت فکر می کنم انجام می کرد افر ایتون ما تحرکیم انتون انشعتون شجرته ها ام نحن المنشئون، در مورد خاص درخت یا در مورد خلقت انسان یا به طور کلی خلقت افر ایتون ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. در این کارای کشاورزی یا کارایی که تولید مثل هست به طور مستقیم البته برای همه کارها که خدا علت قایت هست داری کرد، به طور مستقیم این یک نیرو میخواد که این دانه جندوی رو که ما گذاشتیم در زمین این رو سر دوکنه مدیر بالا هفته دونش دوکنه، یا اینکه از یک گاوی یک گوساله‌ای رو به وجود بیاره، شکل اون بده، انشاء بکنه، خلق بکنه. این در کار صنعت نیست. در کار صنعت بشر میتونه بگه من اینو ساختم، من ساختم این رو، این صندلی رو من درست کردم. ولی توی اون که فرا
اینا و ما رمه تقدیر من سلاتین الله رمه تیراندازی پیغمبر رو خودم
خب اینکه گفتم همه کارها به یه جهتی فاعل فاعلش خدا، به جهت اینکه خدا نیرو رو در دست قرار بده. وقتی ما داریم تیر اندازی میکنیم این خداست که این شرایط رو به وجود آورده که این تیر رو میرسونه به هدف، میرسونه به من زور بده، این کمال رو آفریده در تمام اونها درست هم غیر از تعبیر انسانی.
میخوام بگم که بچه تمامی که تصفیه این درست
مرید این مثال که آقای نارواندیان گفتن این مثال مقصود روشن میکنم مقصود با بحث ما در تفاوت میان جریان طبیعت از یک طرف و جریان کار یک مصنوع انسان یعنی یک ماشین مثلا. ما الان این نمیخوندیم تفاوت این دوتا نمیخوندیم، مثلا ماشینی که فرض کنید شما که این ماشین دستگاهی که روغن نباتی مثلا میسازه، فرض این با طبیعت چیه؟ نه، ما میخواییم چیزی دیگر این رو دستا باشیم، همین خودش منظور ما رو میرسونه. ما میگیم که در طبیعت اون چرا که ما میگیم طبیعی مثل دامداری مثل کشاورزی یک صنعتی دستگاه ساخته شده ای در صورت هست وجود داره، توجه کردید که ما فقط باید مثلا بریم همون مثل که اندرون دگمه که فقط باید بریم بزنیم، بعد دیگه بدون اینکه ما فکری بکنیم، بدون اینکه ما نیرونی به خرج بدیم، توجه کردید او کار خودش رو انجام میده. مثل همون در دامداری دیگه، فقط اون صاحب دام در کاری که انجام میده، حالا پرورش میده، قضا میده بین حیوان و سازی خودش، حالا او بسابون هم بسازه، اون فقط این است که این حیوان را، حیوان مادر را از حیوان شیر آبستن میکنه. بعد این دستگاه این کارخانه ساخته شده در عالم در خلقت، این کارخانه کار خودش را انجام میده، کار بسیار بزرگی هم انجام میگیره، اما اون کاری که انسان اینجا انجام داده خیلی کمه، باید که کار خیلی بزرگ انجام یافته، توجه کرده. یا اونی که بعضی را به زمین میپاشه در واقع بعضی را در اختیار کارخانه طبیعت قرار میده، این کارخانه ساخته شده یه مستقل از انسان که انسانی هم نبوده، این کارخانه کار خود سرزانه. اما انسان یه کار فرض کنید شما اگر می کند در اون مصنوعات اولیه شما اولیه رو در بیده صنعت های خیلی ساده و ابتدایی صنعت، انسان میاد دیر می سازد، انسان دیر می سازد، اما دیر شدن یک قانونی در طبیعت نیست، که طبیعت خودش یکی از کارهاش این است که دیر می‌سازد، منتهی من باید راهش را فقط آماده بکنم، دغمش باید بزنم از مسیر خود. نه، چون چنین قانونی در طبیعت وجود ندارد فی حد ذاته که این آهنپاره استخراج شده از معدن در شرایطی قرار بدن خودش سیر تقاملی بکنه تا بشدی. من خودم در مجموع کارهایی که باید میخوام از طبیعتم کمک میگیرم، ولی خودم باید کارها را انجام بدم در اون کارها، خیلی باید وارد باید باشم تا آخر سیر دیبش بکنم، منم که این را دیب کردم. البته شک ندارم که من در این حال از نیروهای طبیعت استفاده میکنم، ولی این طبیعت نیست که به طور طبیعی همه کارها را خودش انجام بده، من فقط همون شرایط اولیه را وجود آوردم. اما اون مثالی که آقای دکتر ذکر میکنم، اون مثال بحث ما خارجه، او خودش تأیید میکنه تفاوت کار کشاورزی را. انسان در اثر قدرت سمی که دارد، طبیعت مصنوعی انسان ایجاد میکنه. صنعت انسان، اون کارخانه مثلا فرض شما که از این طرف شما شیر خام بریزیده میشه ساده، از اون طرف کرم شما میدهد، یا همونی که مثلا از این طرف شما یک دانه نباتی میبینید از اون طرف دیگر روغن نباتی به شما میدهد، این همون طبیعت است و طبیعت اون صنعت. طبیعت سرع خلقت است، صنعت طبیعت ساخته شده انسان است. توجه کردی؟ یعنی خود طبیعت این چنین نیست که کارخانه روغن نباتی به ما بده. مثلا ما بریم یک تخمی بکاریم به زمین، از اون طرف کارخانه روغن نباتی بیاد. ما باید کارخانه روغن نباتی رو درست کنیم، یعنی یک طبیعت مصنوعی ما ایجاد کرده باشیم. و لحاظا محصول این کارخانه روغن نباتی انسان در او خیلی شریک است، کمتر از محصول کشاورزی. چرا؟ چون این طبیعت را انسان به یک معنی ایجاد کرده، ولی به صورت این که تعریف کرده باید دیگر، ولی اون طبیعت قبلا موجود بوده. لحاظه سهم انسان، البته نه انسان فقط اون انسان میگن که کارخانه را انداخته، انسان اون انسان هم که قبلا آمدن هزار تو زحمت کشیدن از ابزارها درست کردن چیز کردن، همه انسان ها. سهم انسان در مصنوعی که الان یک کارخانه میدهد با سهم انسان در مصنوعی که کارخانه طبیعت میدهد خیلی متفاوته، چون اونجوری که کارخانه طبیعت میدهد خود کارخانه رو طبیعت ساخته، انسان در دخالت نداشته، انسان آمده سراغ کارخانه ساخته شده، ولی در مصنوع خود کارخانه رو انسان ساخته. پس این است که در اینجا سهم انسان خیلی زیاد است و در اینجا سهم انسان خیلی کم. بله، ما اگر خود کارخانه ساخته شده رو در نظر نگیریم، ما بیم سراغ اون انسانی که سراغ کارخانه ساخته شده میاد با انسانی که سراغ طبیعت میرود، این دو تا انسان کاراش ممکنه مساوی باشه. یعنی اون آقایی که فرض که سرمایه دار هست و باز به قبلش میاندازه یه کارخانه خیلی ساخته شده یا به در اختیارش هست، او از این جهت مثلا کشاورز هم ساخته کشاورز هم کمتر باشه. یعنی همون اندازه که کشاورز یک کار مختصری انجام میدهد، بعد اصلا یک کار ساخته شده و پرداخته شده از طبیعت تعلیم میگیرد، این هم یک کار مختصر بلکه مختصرتر از او انجام میدهد، یک محصول ساخته شده و پرداخته شده از کارخانه میگیرد. ولی این کارخانه را کی کارخانه کرده؟ طبیعت کارخانه کرده، انسانهای دیگه هزار دست آمده ایر انسان کرده. پس بازم سهم انسان، نمیگیم این انسانی که ایراد رو انداخته. اگر جوابی اون انسان رو بگید من قبول دارم، از من اون نبوده. من نمیخوام بگم که فرض کنید شما که اگر یه انسانی بیاد سراغ کارخانه ساخته شده، سهم اون انسان در محصول این کارخانه بیشتر است از سهم اون کشاورز در محصولی که از زمین میگیره. هرگز نمیگیره. من در مجموع اینها میگم، توجه کردید؟ شما باید اون کارخانه ساخته شده رو در نظر بگیرید که این یه طبیعت ساخته شده است،
یه طبیعت مصنوعی ساخته شده است. یعنی هزارها انسان دخالت داشتن که یک طبیعت ساختن. پس بنابراین اینی که از این دو هم‌نواتی که از اینجا در میاد، انسان یه نظر سهم دارد خیلی بیشتر از اون گندمی که از زمین در میاد. در اینجا انسان کم در سهم دارد. بله اگر ما اون راه اندازها رو بخواهیم بگیم، نظر من اگر اونها رو خواهد شما قبول داریم که در راه اندازها انسان که جواب شد درمش بیشتر بشه از انسانی که میاد یک دوم جای کارخانه راه اندازه ما شروع کار کنیم. اونا در نتیجه وقتی که مجموع کار انسانها را کار انسان را یعنی انسان کلی را میگیم نه یک فرد به خصوص، وقتی که ما بگیم در امور کشاورزی، چون کشاورزی و دامداری استفاده کردن از کارخانه های ساخته شده در طبیعت هست، پس سهم انسان اون اندازه زیادی سر طبیعت در اینجا با انسان نوعی همکاری کرده است که در جای دیگر نکرده. چه نوع همکاری کرده؟ این که خود کارخانه را اختیار انسان قرار داده، ساخته شده است. اما در جاهای دیگر، در اونی که اسم ما می‌ذاریم صنعت، نه، اونجا فقط مصالح کارخانه را طبیعت در اختیار ما قرار داده، ولی طبیعت به این کارخانه را ما یعنی انسان، اونجا انسان کارخانه را ساخته است با کار خودش، کار نتیجه اون نتیجه را می‌گیره. اومد بنابراین اگر ما بگیم که در مثل صنعت انسان رو بگیم از کلمان به فرق کار رده نظر آقای دکتر در مون فرق نیست که انسان خیلی اینجا کار کرده، ولی انسان منحصر بون آقایی که از گوشتون زنه مالک این فرقان هست نیست. انسان در اینجا زیاد کار کرده. اگر سن انسان که در اینجا زیاد کار کرده بخوام بدن خیلی فرق، ولی در اونجا انسان کمتر کار کرده چون طبیعت کارخان ساخته شده که در اختیار او قرار داده. حرف ما این نقرد
بله، اما عناصر رادیو اکتیو
ها میگن
چجوری؟ چطور؟ عناصر رادیو اکتیو اینا موقعی که گذاشته میشن در یک شرایط خاصی از خودشون یه تشعشعاتی دارن و بعد این تشعشعات تمام میشه خودشون خود به خود تبدیل به یه عنصر دیگه میشن و اون عنصر ایجاد انرژی میکنه. تا هنوز تبدیل به این عنصر نشدن ایجاد انرژی نکردن، وقتی تبدیل به این انرژی میشن ایجاد دیگه نوستان شن اجاد انرژی میکن. بنابراین یک کارخانه طبیعی در مسائل باتری های اتمی و صنعتی نیز وجود داره که این عناصر در یک شرایط خاصی قرار میگیرن در اثر انجام یک پروسه ها و یک جریانات یک نیروی رو وجود میاره که اون نیرو میتونه تولیدات رو داشته باشه. اینو باید
نه ما که نمیخوام بگیم که در اینجور جاها طبیعت کار نمیکنه، هم کاری نداره. توجه کردی؟ در این جهان در این جهان کار میکنه، توجه کردی؟ کار هم میکنه خیلی. اما ما اون چیزی که اونی که ما اسمش شیء محصول نهایی، محصول نهایی اونی که انسان او را از اون استفاده میکنه، توجه کردی؟ در طبیعت کارخانه هایی که اون محصول های نهایی را برای انسان میسازد زیاد است. ولی فرض کنید شما به قول شما عناصر رادیواکتیو و اینه چی میکنه؟ فقط یک نیرو رو در اختیار انسان قرار میدهد، نیرو رو در اختیار انسان قرار میدهد. نه بگید شما
گندم چه
میکنه؟ نه خیلی بگنده فرق میکنه. مثلا ببینید ما اگر از صد استفاده میکنیم و از نیروی فشار صد استفاده میکنیم، این هم باز از طبیعت استفاده کردیم و از نیروی طبیعت استفاده کردی، توجه کردی؟ ولی در صنعت ما نیروی طبیعت را نه در جهتی که خود طبیعت به سوی او به طبع خودش میرود از او استفاده میکنیم، بلکه از یک نیروی موجودی که در طبیعت هست این نیروی موجود را ما در اختیار خودمون قرار میدیم. طبیعت در بعضی جاها حالت بالقوه و بالفعل داره، یعنی همین تعبیر ایشان به جریان، خودش جریانی را دارد که اون جریان را طی حیل می کند. ما خودمون در مسیر جریان طبیعت قرار می دیم، یه وقت طبیعت رو در مسیر کار خودمون قرار می دیم و خودمون در مسیر طبیعت قرار می دیم. تفاوت فقط در این جهت هست که ما طبیعت را در صنعت، انسان در صنعت طبیعت را در مسیر خود قرار می دهد، در طبیعت خودش در مسیر طبیعت قرار می دهد. که باغبان و نجار هر دو از طبیعت استفاده می کنند، ولی باغبان خودش رو در مسیر طبیعت قرار می دهد. یعنی طبیعت این مسیر رو داره که اگر نهال مثلا گلابی را بیان بکارن اینجور باشت آب برسونن چیز رفتار بکنن بعد بیاد اون میوه های زیاد بده. باغبان کارش اینه که خودش رو تطبیق می دهد در جریانی که طبیعت دارد. نجار چی کار میکنه؟ نجار و طبیعت استفاده میکنه، ولی این طبیعت نیست که به سوی صندلی شدن حرکت میکنه. هیچ طبیعت اصلا تمایل این صندلی شدن نداره، کسی که به اون جهت نداره. نجار طبیعت را تطبیق میدهد به مسیر خودش، به خواسته خودش. در واقعی هر را ما همیشه گفتیم که فرق میان صنع الهی و صنع بشری که نباید صنع الهی را با صنع بشری مقایسه کرد و همین مقایسه ها سبب خیلی اشتباهات شده است، این است که در صنع بشری مشخصش این است که بشر هدفی دارد برای خود، طبیعت را در جهت هدف خودش استخدام می کند، می کساند، تدبیر می دهد، و هدفش این است که می خواهد یک شیء درست بکرد که روی اون شیء راحت بنشیند، تکیگاه هم داشته باشد. توجه کرد بعد میاد شبها رو من می خواهد یا خواهد میاد یک جوری می توشون در عرش می کند، صافش می کند یا خواهد هم وقت پیوندش می کند. اینجا غایت در کیست؟ غایت در سازنده است. در واقع این سازنده انسان ها آره اون سازنده دنبال پول میره و دنبال وز میره و اون کسی هم به اون دستور داره و دنبال هدف خود. یه انسان ها هستن که به سوی هدف خودشان حرکت میکنن. اون به سوی هدف خودش که پول بخواد دست بیاره، اون به سوی هدف خودش که شیء ابزاری که از باید استراحت شده. ولی طبیعت چطور؟ آیا طبیعت هم در اینجا به سوی هدف شارش هست یاد؟ نه، عبد هم به سوی هدف شارش هست، بلکه قصر شده. همین شیئی که از نظر انسان ارزش برای ما پیدا کرده از نظر طبیعت فاسد شده. یعنی ما از نظر طبیعت بخواهیم نگاه بکنیم ناقصش کردیم، چیزش کردیم، به اصطلاح کاستی درش به وجود آوردیم. نظیر اینه که همین مثال دیگر را که ارکان بازه کرد، گوشپند نر را چوددار از کنم که میخرد، چاقش هم میکنه. هدف او از این گوشپند چی؟ این است که این گوشپند را میخواد به یه قیمت خریده یه قیمت بیشتر استفاده هم شده. چکار باید باید حتی این گوستان چارتر باشه بیشتر میخورن. چکارش میکنه؟ میاد این گوستان را اختص میکنه. توجه کرد؟ برای اینکه این گوستان فکر و هوای این گوستان به مادر که تو کلش نباشه سرش همیشه به زمین گوستان که علف بخواد. که خیال راحت بشه، با خیال راحت علف بخونه چاق بشه. همونجور نه. وقتی که یه حیوان اونجور نباشه یه ذره که چاق شد تکیش میاد دنبال یه حرفای دیگه هست. وقتی که درست عرض هم میخواد چاقه نمیشه، ولی وقتی که این کارش کردم به یه خیال چون راحت میشه از اون طلب طلب میاد جوره یه سن. این گوستن برای چوب دار کامل شده، برای خریدار هم کامل شده، همه عرضش رو بالا تریده هست، ولی برای خود گوستن که تو ناقص شده. یعنی گوستن از نظر خودش ناقص شده، از نظر این انسان کامل شده. چوب این در از نظر خودش لاغن ناکامل که نشده که درد چه فرق میکنه که این در یا تراش بدن یا تراش نده، چوب چوبه، ولی برای انسانی که این کامل شد.
آیا خداوند که عالم رو ما میگیم صنع الهی هست، اگر بخواییم برای عالم برای صنع الهی غایت در نظر بگیریم، همین جو باید در نظر بگیریم، یعنی بگیم هر چیزی را خدا ساخته برای غایتی بیرون از وجود این شی، وقت ما باید خدا را یک موجود متحرک سوی غایت هست کنیم. این خدا که به سوی غایت حرکت میکنه از یه ابزاران استفاده میکنه برای خود، یا نه غایت داشتن خدا و حکیم بودن خدا یعنی رسوندن اشیاء را به غایات ذاتی که در درون اونها قرار داده، یعنی خدا اشیاء را به جوری خلق کرده که این اشیاء از نقص به کمال حرکت میکنند. امکانی هم داشته که از اول چون نحوه وجود بشه نحوه وجود حرکت میکنند. خدا که حکیم است یعنی هر چیزی را به غایت خودش میرساند. اومد اینه که این غایت باید در درون این شی باید باشه. این است که معنی حکیم بودن خدا، لازمه حکیم بودن خدا این است که در هر ذره از ذرات طبیعت کشش بسید یک هدف باید وجود داشته باشه و خدا اشیاء را به سوی غایات خودشون سوق میدهد و هیچ چیزی هم نیست که در عالم در عمق طبیعتش به سوی یک چیزی که اون چیز درجه تکامل اوست و کاملتر اوست که اسم داریم غایت و هدف او به سوی او کشش نداشته باشه، حرکت نداشته باشه. پس ببینید قرار این جهت است که در طبیعت ما در مسیر تکامل طبیعت که ما چه بخواییم چه نخواییم چنین قانونی وجود دارد اینه میشناسیم. اینجا میگیم خودمون به تطبیق میدیم بود منفعت ما در همون که کمال طبیعت هم هست، سود ما در همون که طبیعت کمالش به اینه که این نهارش بره و درست بکنه بزرگ بشه بغاری بشه پایان کارش اینه، ما خودمون با همون منطبق میکنیم. یه وقت نه ما طبیعت رو از مسیر خودش خارج میکنیم در مسیر رو که خودمون مسیر اختراع کردیم قرار میدیم، خوب را که هیچ مسیر او صندلی شدن و در شدن به یاربانی او آهنپاره که هیچ مسیر او اتومبیل شدن نیست، حاقی واسدن نیست، او را خارج میکنه مسیر خودش تطبیق میدیم به کار خودمون به مسیر خودمون. وقتی هم دیگه کارها درست میکنیم به صورت مصنوعی بازم به خیلی کس طبیعی نمیشونی و مثل یک موجود زنده کار نمیکنه، مثل یک موجود مرده کار میکنه، یعنی یک اکثر عملهایی رو با هم دیگر پیوند زدیم شبیه یک دستگاه خودکار شده در صنعت اینجوره دیگه. یک عمل و اکثر عملهایی که هیچ با هم دیگر در ذاتشون با هم دیگر هماهنگی ندارن ولی اینا ما یک جور با هم دیگر پیوند زدیم که از مجموعه اینها یک نوع کاری به وجود میاد شبیه کار طبیعت. این به اونجا میخواه او را حرکت میده با دو اونجا او را حرکت میده او را حرکت میده هیچ کدوم را هم دیگه هم خبر ندارن ولی ما اینا رو چنان با هم دیگه پیوند دادیم که نتیجه نهایی این میشه. این به سیگه میشه که بعدم یه مجموع آجرهایی رو به تیغ میاد میگذاره این به اینکه بذاره اون به اونتی اون تو بعد میاد هزار سال ممکنه اینجوری میکنه در یه فاصله معین همان ایستادن اینکه عمودی هم ایستادن بعد یواشکی میدونه اولی را هم میده روی دومی دوباره بعد بار میخواد سوم اون رو چهارم بده پنجم بده ششم بده هفتم، یعنی هر حرکتی مستقل از حرکت دیگر، اینم مجموع یه حرکت واحد نیست، یه شی نیست که به سوی مقصد حرکت میکنه، یه حرکت اینجا این انجام داده ولی یه حرکت خود به خود تولید میکنه یه حرکت دیگر رو، او خود به خود تولید میکنه حرکت دیگر خود به خود بعد تمام هزارتا میفته. خیلی شبیه این در میاد که یک حرکت واحد شیء واحد دارد اول یک چنین مقصدی داشته باشه، دارد چنین چیزی نبوده ولی میشه شبیه اون از آب در میاد. صنعت انسان مرتبط کردن یک سلسله حرکاتی است که این حرکات و نیروها در ذات خودشون به یک دیگر پیوند ندارن، انسان به صورت مصنوعی میان اینها پیوند ایجاد میکنن، بعد نتیجه میگیرد شبیه نتیجه‌ای که در پیوندهای طبیعی در طبیعت وجود داره ولی اگر انسان میکنه اگر انسان نکنه خود به خود نمیشه دیگه.
اگر بزرستون که موقعی که ما در انگلیس بودیم
بحران اقتصادی شما تو خیلی ناراحت شما کرده نه هست که این خبر بوده میخندید نیستم میگه که یه خبر خوشی اقتصادی داره. یه شب بودش که 14,000 نخله خورما یا درخت دیگه کویت پادشاه کویت سفارش داده به صنعتگرای انگلیسی که سر قبل پدرش بکنن و چون در اونجا خاک نیست به پول ما حساب کردیم هر درختی 14,000 تومان در دیمه که سرمایه‌دار انگلیسی گرفته بیاد بکاره.
14,000 تومان
هر درختی رو پول گرفته. حالا چکار میگرد؟ شهر میدار که خاک مصنوعی درست کرده.
قبلش کجا هستم؟
نمیدونم.
تو کویت دیگه
آره خود فرنگیاشون به همین ترتیب نسخش میکنن که دائما مواد غذایی پای درخت حرکت میکنه سیستمی رو درست میکنن که این درخت خب را اگر خاک مصنوعی درست شد همون عناصر خاک رو که امروز تشخیص میدیم از نظر شیمی صنعت اینو کنار هم
میذاره.
میشه خاک مثلا میشه
که انسان درست
کنه.
بس طبیعت درست
میکنه. یعنی اون کار صنعته. باشه. ماشینی که بشر درست کرده.
ماشینی که. نه بیشتر از ماشینی که بشر درست کرده. این بیشتر از ماشینی که بشر درست کرده. یعنی بشر از یک راه غیر معمولی و طبیعی یک شیء طبیعی به وجود میاره.
کپیه برداری.
اونی که به وجود میاره باز مثل یه صنعته ولی بعضی بوجودات دیگه مثل یه طبیعت میشه دیگه مثل جوجه کشیه دیگه فرق
نمیکنه. یعنی به اصطلاح به من نتیجه گیری اگر به فرض حالا البته حکم کلی که قرار نیست به این زودی ها در بیاد اما اگر مثلا فلسفه این تهدید عناصر ذکری رو مواد ذکری رو این بدونیم لاغل یکی از فلسفه هاش رو این بدونیم که توی این مواد طبیعی طبیعت بوده که سهیم بوده و این حق را خدا و توی یه همچین نوع کشاورزی که در واقع اینجا انسان و کارهای
دیگر این هم مسائل جدیدیست که بعد را با تعمل کرد با دید که با از نظر قواعد ضوابط چی رو باید
بگید یعنی این محصول این شبیه محصولات صنعتی باش معامله خواهد شد باید سنی
بله حالا این آقا حسابات باید رو کنیم که چیزی مثلا ترس کنیم شما که بله با قول شما بیام مثلا یک از غیر خاک خاک بسازن توجه کردی؟ از غیر خاک خاک بسازن خب در اینجا کار بشر رو خیلی دقیق است در این که یک همچین چیزی درست کرده اینا را با جدازان با حساب باید
کرد ولی که نگیم مسئله اینجا مطرح میشه و همون هست که اگر ما اینجور که آقای نارندی هم رمزن همکاری طبیعت رو در مورد مواد سلسلی در نظر بگیریم اون وقت این سال مثلا میشه که چرا این رو محدود میکنیم به مثلا به چهار
نه
در مورد عدد هم طبیعت هم کاری میکنیم
نه این مسئله محدودیت و خودش مسئله الاهده کاری اصلا این خب خیلی هم برد کردن کاری هم مسئله محدودیت این یک امر لایتغیری هست توجه کردید یا این که نه این متناسب بوده با شرایط اون زمان و این که حد ذاتی چیز نیست قرائن خیلی زیادی ما در دست داریم که این محدودیت لایتغیر نیست چون در مورد بسیار چیزهای دیگر هست که نوشتم که اخا رسول الله انچی پیغمبر عهد کرد این پیغمبر عهد کرد خودش دلیل بر این است که عهد کرد عهد کرد تا تعلق نگیره که عهد نمی کنه یعنی یه چیزیست که این هم باید مثل ماهی دیگر باشه روی مسائلی پیغمبر که به عنوان ولی امر مسلمین حق داره که یه چیزی را بگذرد و عهد بکنه عهد کرده یا مثلا در چیز در رایج به امیر المومنین هست که ایشان بر عهد زکات برد همین زکات را که این بعد فقها آمدن گفتن که دیدن که خب این جمع نیشه با این چیزی گفتن پس زکات عقل مستحبه درسته اینجور نیست این مسئله استحبار زکات عقل نیست این یه امریست که در اون وقت شرایط یه اوزرگیر بوده عقل هم ترانم به یک حالا شد ما به علت این که چیز بوده دیگه دوران جمع بود و وقت که عقل خیلی پرورش میدادند و وسائل پرورش عقل هم زیاد داشتن
عصر هم به همون سهولت به دست می آمده که گاو گوشتن به دست می آمده و شکر به دست می آمده. از حق باشه که این کار میکنن. نه، نه اینکه مستحب باشه، واجب هم بودون. توجه کردی؟ این مثلا این محدودیت را نمیشه خیلی روش تکیه کرد.
این عدم محدودیت رو میشه فقط در مورد مواد کشاورزی بس
نه
یا در اون
مواد
کشاورزی هم بیان میگم خب چون محدودیتی در مواد
طبیعی اگه در مواد طبیعی هم در مسلم مواد طبیعی اول در مواد طبیعی هم ممکنه که بعضی در بعضی موارد جوری هست که کار انسان با اینکه ماده طبیعی خیلی زیاده مثلا در برنج هم چی میگن دیگه کاری که یک کشاورز در مورد گندم میکنه با کاری که اون کشاورز در مورد برنج میکنه خیلی متفاوته. در طبعه گفتن برنج را از اونجا برنج میگن یعنی برنج اصلش برنج بوده یعنی با رنج به دست میاد با رنج زیاد به دست میاد. یا زعفران را مثلا از من درست وارد نیستم ولی زعفران را بگوری که میگن خیلی انسان بار دوست کار بکنه یعنی مناسب نداره که یک همه در این که در یک مسیر طبیعی صورت میگیره در این حال انسان در حکم این که آفات مثلا زیاد داره شرایط زیاد داره مراقبت خیلی زیاد میخواد دقت خیلی میخواد انسان خیلی باید کار بکنه روی بود این هم هست. پس ممکنه که یک همه در این که طبیعی باشد از بس که کار زیاد میبرد از بس که شرایط زیاد داره انسان خیلی باید روی اون کار بکنه. خب نباید
بدن این رو در حال مسئلات صنعتی هم میشه گفت که بعد مسئلات صنعتی واقعا کار کم نسبت به بازدهیش دادن داره نسبت به بازدهی تولید
آقا کار صنعتی عرض کردم اونا مسئول کار انسان ها اونا به حساب انسان های گذشته ها میگیرن ما به حساب انسانی که امروز استفاده میکنه نباید بگیریم اون سرمایه داری که امروز هی داره تقدیل کارگر میکنه تقدیل کارگر میکنه میگه صنعت تکامل پیدا کرده ما کارگر کم نیاز داریم توجه کردید این در واقع این محصول کارهای انسانهای گذشته است که الان داره به اون نتیجه میده اون یه حساب دیگری پیدا میکنه یعنی مفرد نیامده اونی که ما میگیم طبیعت از نظر انسانها دنیای انسان مفرد به دست آمده ولی این مال صنعت از نظر دنیای انسان مفرد است به دست این آقای سرمایه ها مفرد آمده ولی از نظر انسان موقع دست نیامده یعنی خیلی انسان جون کم در زحمت کشید و تا به اینجا رسیده
در مورد این مطلب که اول عرض کردم این پنکتش کار رو به طور تصدیب کامل اول دوان یعنی مطلعات این کار رو مطرح کرده شما از آدم سیز چی چیزایی دارید یعنی غیر از این که کار رو میدونه آیا عوامل دیگه ای رو هم مثل ارزش میدونه یا این که نه و اون مثل ریکاردو و بدن ماست و اینا صد درصد فقط مسئله کار رو مطرح کرده به نظر من میرسه که صد درصد اولین بار ریکاردو مطرح کرده باشه
اجازه بدید در این موضوع مطرح شده من اتفاقا دنباله صحبت آقای دکتر تانه که اون هست گفتن این کتاب یه خورده دور دیگر نیست شده اونها رفتم یک چند تا کتاب دیگر به زبان خارجی مثلا این شمولدر یک واقعا اقتصادون معروفی توی آلمان و اتریش اونجا کتاب داره بسیار بررسی افکار و عقاید اقتصادی اون رو هم بسیار بررسی کردم نظریه اسمیت رو و اسمیت در واقع دو نظر داره در مورد اینکه کار عامل تولید شد یکی کار میده در جوامع ابتدایی میگه تنها عامل مولد ثروت کار هست ولی در جوامع پیشرفته اون دو عامل دیگر رو که سرمایه باشن و مواد اولیه اون رو هم به عنوان عامل تولید به رسمیت میشناسن منتها به عنوان اولین کسی که مطرح میکنه که کار عامل تولید هست حالا اون بحث دیگر است که بعد مطرح میکنه که سرمایه و مثلا مواد اولیه هم میتونن عامل باشن ولی به عنوان اولین بار اسمیت این رو مطرح میکنه ریکاردو بعد میاد میگه نه بدون قرض ما اون سرمایه و مثلا مواد اولیهش رو هم میزنیم و فقط میگیم که همون کاری که اسمیت هم نظرش بوده منتها در مورد جوامع ابتدایی و اولیه همون عامل تولید
این اون چیست که من دارم
در تایید فرمایش جناب رسولی بگم که جناب اسمی ارزش کار رو در مرحله اول عمرش قبول میکنه و اصلا تئوری ارزش کار اصطلاحش از اون نیست. بعد میگه که نتیجه میگیره که اگه قراره ارزش یک کالا همون کاری باشه که برای انجام شده، چرا باید مزد با قیمت، یعنی ارزشی که یک کالا داره با قیمت فرق کنه؟ اگه با درد من مزد دادیم این درست شده، چرا دارم 15 تا میخرم؟ اینجا میشه که گیر میکنه مسئله سود رو نمیتونه حل کنه، بحث میکنه به اینکه تئوری من در جوامع تخیلی، به نظر او تخیلی بوده ولی بعد از اون اثبات شده، در جوامع تخیلی به اول یک مالکیت ابزار تولید خصوصی نیست، یعنی سودی اون وجود نداره، تحقق پیدا میکنه و بالاخره آخر عمرش بعد از اینکه یه تئوری دیگه هم داده به ارزش میاره، تئوری ارزش کار حاکم در بازار که اونها یه بحث دیگه، یه آخر عمرش به این نتیجه میرسه که همون ارزش کالا برابر با ارزش کار، ارزش سرمایه، ارزش مواد خام که در اون هست. ریکاردو میاد به این میگه که تو این چه اشتباهی کردی، آخر عمری منرف شدی، کار که ارزش میافته نیست، ولی خود ریکاردو نیست آخر عمرش تئوریشو حس میگیره و مینویسه که من دارم میرم از این و بعد از من قلم تواناتری تئوری ارزش کار رو باید مطرح. میگه ریکاردو هم تا آخر عمرش با قاطعیت تمام از تئوری ارزش کار دفاع نمی کنه. بعد چه پس؟ بعد مثل جناب مارکس که اونم بنده خدا آخر عمرش با مشکل مسئله ترانسفورمیشن روبرو میشه، مثلا اینکه چگونه ارزش به قیمت اون انگیز کرده در تئوری ارزش کار.
حالا اینجا نمیشه خود دو مطلب رو آقای دکتر، یکی این که مولد ثروت چیست، که بحث این است که عامل تولید ثروت چیست، آیا کار است یا غیر از کار چیز دیگری هم دخالت دارد. اینجا ممکنه همین یک کسی بیاد بگه که آقا عامل تولید ثروت فقط کار است. یه مسئله دیگه مسئله ارزشه که ارزش از چی رو وجود میاد، که اومد در مقابل این که آیا ارزش هر چیزی وابسته است به مقدار کاری که در اون مصرف شده است یا نه ارزش را عرضه و تقاضا تعیین می کند، یه مسئله علاقه کرد. مثلا در اینجا کار در مقابل عرضه و تقاضا قرار می گیره، کسی مدعی است که عرضه و تقاضا مولد ثروت است، معنی نداره این عرضه و تقاضا مولد ثروت است، عرضه و تقاضا ثروت تولید شده را ارزشش رو معین می کنه. اون کسی که چنین حرفی می زنه کسی که قائل است که ارزش با عرضه و تقاضا، پس نمیخواد بگه عرضه و تقاضا مولد ثروته، بعد از اینکه ثروت تولید شده عاملش هر چه بخواد باشه، ارزش خودش یک معنایی است که این ارزش را عرضه و تقاضا تعیین میکنه. اون کسی که میاد میگه کار در اینجا، میگه نخیر، اصلا ارزش را هم عرضه و تقاضا تعیین نمیکنه، ارزش را هم خود کار تعیین میکنه. پس کار در دو جا چیز دارد، در دو جا محل بحث است، یکی در اونجا که عامل تولید ثروت چی، اینجا اسمیت میگه کار، ریکاردو میگه کار، مارکس میگه کار. اسمیت دیگه در مسئله ارزش به اون معنی که در مقابل عرضه و تقاضا قرار بگیره مثلا نفی نمیکنه قانون عرضه و تقاضا را، کار را مولد ثروت میداند ولی تعیین کننده ارزش را کار نمیدونه، عرضه و تقاضا میدونه. ریکاردو و به خصوص مارکس اینها کار را هم مولد ثروت میدونن هم تعیین کننده ارزش. نمیشه اینا؟
نه خیلی، ولی من خدمت هستم. برای اینکه این بحث رو پیاده بکنیم میریم اول سراغ خود ما. این اصلا کتابش راجع به تحقیق درباره علل ثروت ملله. تو خود بگم که ثروت هر جامعه اسمی تو نمیگیم ما اسمی خود اسمی راجع به ثروت ملل رو خود بگیم علل من گیم ثروت چیه؟ این قبل بگیم یه نفر یکی کاری ثروت داره میگه مجموعه یه کالاهایی که اون کشور داره، میگه خب حالا کالا چی؟ تعریف کنه کالا. میگه کالا عبارت هست چیزی که بتواند یکی از نیازهای بشر رو ارضا بکن، بنابراین دارای ارزش مصرف باید باشه. در اول مال بین ارزش مصرف و ارزش مبادله فرق باید باشه. بعد میگه چون ارزش مصرف بستگی داره به قضاوت های شخصی، از یه چیزی ممکنه برای اشتباه خوب نبید، بنابراین ارزش مصرف از بحث علمی کنار میزنه، ارزش مبادله شو صرفا در نظر میشه. حالا فقط میخوایم راجع به ارزش مبادله که همون پایه ثروت تصور بکنه اینجوری میاد جلو. یه حالا این ارزش مبادله موقعی که کتاب اسمیت مطالعه میکنیم تئوری ارزش کارش سه چهار قیافه میگیرن، بنابراین این رو تئوری ارزش کار تکیه کرده و نخواسته اون جدایی ها رو بیاره جلو. حالا میگه این ارزش مبادله که همون ارزش کالای علمی مورد بحثمونه چجوری تعریف میشه؟ همون که گفتم ابتدا میگه زمان کار لازم برای تولیده، بعد که فرق بین قیمت و ارزش رو میخواد حل کنه و نمیتونه منبع سود رو پیدا بکنه، نایکه میگه که ارزش کار آشان در بزاره، آخرتر هم میگه که نه همون عوامل تولید مثل بهره و سرمایه و مزد و اجاره اینا همه رو هم ارزش شده. بعد مسئله قیمت و ارزش رو میخواد این دوتا رو آنه بگه چگونه با هم میتونن برابر باشن. اون جامعه تخیلی رو میگه که در اون جامعه تخیلی مزد برابر با قیمت ها خواهد که مالکیت خصوصی رو زمین و ابزار تولید نیست، بنابراین ارزش کار. ولی در جوامع امروز که سرمایه سهیم در تولید یک مقدار ارزش کالا از آن سرمایه است، در این که زمین شریک در تولید یک مقدار از ارزش کالا مربوط به اجاره است، یک پول سهیم سرمایه است یک مقدار مربوط به بحث است. در حال به این گونه میاد جلو. جناب ریکاردو هم همین بحث میکش جلو با همین قالب. مارکس هم اینطور. وقت مسئله ارزش ثروت و ارزش کالا مارکس در اول ایدارش در اول میگه وقتی صحبت میکنیم از ثروت مخصوص کالا، کالا هم وقتی میگیم کالای دوره سرمایه‌داری، کالایی که تولید میشه برای فروش نه برای خود مصرفی. پس ارزش اینو ارزش مبادله اینا تکرار میکنه افکار گذشتگان. بعدن ما میخواد احیا بکنه تئوری ارزشی رو که ریکاردو نتوانست احیا بکنه و ریکاردو میخواد احیا بکنه تئوری ارزش کارو که اسمیت نتوانه و هر سه با شکر رو برو شد.
خب من شما ترسید در مورد اینکه تمام رشته های کار به این دلیل که اینها میتوانند احتیاج انسان رو برآورد کنند همه مثلا ارزش آفرین هستند، یا بگیم همونطور که این مولد ثروت هستند، بنابراین فرق گذاشت بین کار کشاورزی یا کارهای دیگه. مثال اون قیچی ساده هم زدیم که مثلا یک چوپانی در رو استفاده میکنه که چقدر کارهای متفاوت برای تولیدش مطرح شده. موضوعی که اسمیت مطرح میکنه و خیلی مشهورش میکنه موضوع تقسیم کارش هست. یک نوع تقسیم کار بین المللی داره و یک نوع تقسیم کاری که از نظر بسیار حرفه و شغل‌های مختلف انجام میگیره. مثال سنجاقش خیلی معروف است که میگه که یک نفر که یک سنجاق رو تولید میکنه خیلی کمتر میتونه مولد باشه تا وقتی که افراد مختلفی بیان و هر کدومشون یک قسمتی از این کار رو بوده بگیرن. البته قبل از این صحبت تقسیم شغلی که مثلا فرض کنید اگر که آهنگر فقط به آهنگری بپردازه، نجار به نجاری بپردازه و هر کسی به شغل خودش بیشتر میتونه مولد ثروت باشه و بعد در داخل هر شغل هم اگر تقسیم بندی هایی میشه، مثلا فرض کنید برای سنجاق میگه که 18 کار مختلف تقریبا هست که اگر تقسیم بشه و هر کسی کار مختلف رو بوده بگیره خیلی بازده کار زیادتر میشه. دلیل این رو یکی مهارت افراد میدونیم که افراد ماهر میشن بعد از مدتی در کار خودشون، یکی صرفه‌جویی در وقت هست که دیگه لازم نیست که کاری انتقال داده بشه به فرد دیگری، یک نفر بیاد و کارهای مثلا فرض کنید برای چکش رو برداره و گازنبر بذاره زمین چکش رو برداره، بلکه هر کسی با همون چکش که در کار خودش میکنه و بعد دیگران برای کار این رو ادامه میدن. و یکی دیگه اختراعات و اصلاحاتی است که در کار به وجود میاد اگر یک فرد خودش رو متمرکز کنه روی کار. انتقادی که به اسمیت شد در این مورد این هست که اسمیت توجه نکرده به معایب این نفسی میخواد. ولی اینطور که معلوم است خودش اشاره کرده به اینکه این تقسیم کار میتونه بعد از مدتی باعث رکود بشه و کار یک انسان رو تبدیل بکنه به یک کار خیلی جزئی که فقط مثلا چکش بزنه یا یک کار ساده بکنه و بازه کار رو میتونه پایین بیاره و به خاطر جلوگیری از این میاد مداخله دولت رو ترس میکنه، میگه دولت باید بیاد اصلاحی مقداری آموزش عمومی رو بالا ببره، تعلیم تربیت رو، که این برخلاف اون اصل عدم مداخله دولت در امور اقتصادی هست که همیشه اون آزادی اقتصادی رو که دولت شد باید ها بعد خود اسمیت میاد یک حدودی برای این تقسیم کار قائل میشه، میگه امکان این تقسیم کار یکی بستگی داره به گسترش بازار. در
اون ضرری که از تقسیم کار پیدا میشه ضرر اقتصادی که نیست، اون ضرر انسانی
است و در بازه میگه اثر میذاره، یعنی میگه بعد از مدتی این دیگه ابداع و اختراع درش به وجود میاد، یک رکود یک حالتی به وجود میاد، مثلا همون دورهای اول امکان داره یک مقداری بازه کار بیاد بالا و اصلاحات به وجود بیاد، یک نفر که چکش میزنه شاید مثلا یک سال تو این کار مهارت پیدا کنه و بتونه یک اصلاحات در کارش بکنه، بلکه 30 سال چکش زد سال 30مین نسبت به سال مثلا 20مین پیشرفتی حاصل نمی‌کنه. این است که قدرت تفکر و بازه
اون که چیز و به تقسیم کار مربوط نیست، به نحو اداره خود ممکنه که یه مثل یک کسی یک کاری بهش میدن بعد اون مهارت بدن و یک کار دیگه بهش بدن میگه
که بابا همون دیگه سوال تقسیم کار شده که تا یک مدتی یک کسی بهش یک شغلی بپردازه و بعد اون کار خاصش رو عوض کنه تا اینکه بتونه یک مقداری هم به ازای یک حالت یک نواختی
برش کنه. انسان وقتی که یک کار دار مهارت پیدا کرد و تکرار کرد طبیعتش هم قبول نمی کنه که همون در ادامه بده، یعنی اون نفرتی در طبیعت بدن که تنوع می خواد و تکامل می خواد و اینجور چیزا محدودش کنم به همون حد این قهر از سبب رو کلیش می شیم
برحال این حد و مرز تقسیم کاری که گستردگی بازار می دونیم چیزی در جوامعی که بازار محدود هست معاملات به صورت محدود انجام میگیره و احتیاجات در سطح‌های ابتدایی و اولیه هست به طرح ایجاب نمی کنه که تقسیم کار به صورت دقیق و منظم و در سطح بالا صورت بگیره و طرح احتیاج پیدا می کنه که برای امرار معاشش به کارهای مختلف بپردازه و همینطور عامل دیگری که محدود می کنه تقسیم کار رو تجمع سرمایه از اصل، چون تقسیم کار احتیاج داره به یک سرمایه، به یک برنامه ریزی که لازمش سرمایه است برای این برنامه اختصاص داده میشه و چون این سرمایه از قبل اختصاص داده شده بنابراین یک محدودیتی به وجود میاره برای تقسیم کار. البته در اینجا صحبت شده در جای دیگه خود اسمی اذعان میکنه که این سرمایه بنابرای احتیاجات کار و تقسیم کار هست تجمع پیدا میکنه و به اصطلاح متمرکز میشه و در جهت تولید به کار گرفته میشه. این هست که بعضی جا خود کار رو عامل اون تجمع سرمایه میدونه، ولی خب این رو اینطور که مؤلف این کتاب میگه سطحی ارزش میگذاره و بیشتر میگه این تجمع سرمایه هست که مانع میشه که تقسیم کار در سطحهای بالاتری صورت بگیره. در مورد اون طبقات که فیزیوکرات ها قائل بودن، کشاورز و مالک و صنعتگر و اینها، این طبقات رو به این صورت قبول نداره، بلکه میگه طبقه غیر مولد طبقه است که کار آدم بیکار غیر مولد، نه اینکه ما بیان بگیم مثلا تاجر کسانی که کارهای خدماتی انجام میدن اینها غیر مولد هستن و به همین دلیل میگه مالیات باید شاملی تمامی عواملی باشه که ایجاد درآمد میکنی، نه اینکه فقط بیای مثلا فرض زمین رو که میگیم عامل ثروت هست این رو مورد مالیات قرار بدیم، که در این مورد هم البته یک مثالی رو تر میکنیم در مورد مالیات ها، که مالیات ها به صورت نسبی باید باشه در رابطه با درآمد، که منبع درآمد رو هم گفتیم همون عامل زمین و سرمایه و نیروی کار انسانی میدونه. و بعد جزء اصول مالیاتی اسم این چهارتا که مطرح کرده یکی همین اصل نسبی بوده میشه، یکی دیگه اصل این هست که مشخص باید باشه مالیات برای مالیات دهنده، و دیگری از نظر زمان پرداخت باید طوری باشه که مثلا معدی مالیات رو به زحمت نندازه و از نظر بازدهی محصولش متناسب باشه، و دیگر اینکه جلوگیری بشه از حیف و میلهایی که در اصل مخارج اخذ مالیات وجود میاد، یعنی تقریبا کوشش بشه که همون مقداری که مالیات دنده میپردازه به جیب دولت هم بره، نه اینکه در مخارج اخذ مالیات زیاد باشه، که این رو به صورت کلاسی نرف کرده. ولی این اصل نسبی بودن باعث این نمیشه که خود اسمی به این نتیجه برسه که مالیات تصاعدی رو هم باید گرفت، یعنی نه به نسبت درآمد، بلکه اینکه درصد مالیات افزایش پیدا میکنه در حالی که دارای درآمد بیشتر هستند به نسبت بیشتری مالیات بپردازند. مالی به این کتاب اشاره کرده که خود اسمیت توجه نداشته به اینکه چقدر این نظریه تقسیم کارش شمول داره، و اینکه اگر این نظریه رو بتونه اونطور که باید روشن بکنه و به اثبات برسونه، به طب نظریه فیزیوکرات ها رو رفع کرده، چون که خود این تقسیم کار و مطرح کردن اصل کار و این که تنها یک کار نیست که مولد ثروت هست، این با اصل افکار فیزیوکرات ها در تضاد هست. باز همینجا موضوع تأثیر پذیری اسمیت از نظریه فیزیوکرات ها مطرح میشه، که بحثی بود که هفته قبل جنالی مقداری جلوتر از این روند عادی بحث مطرح فرمودید در مورد کارهایی که کار فرسون هیچ قاضی، هیچ وکیل، هیچ پزشک، که اسمیت میاد اینها رو به صورت یعنی خدمات رو تحت عنوان کارهای غیر مولد مطرح میکنه، و این اشکالی بعدا به وجود میاره در مورد کسانی که بعد از اون مثل استوارت میل یا دیگران که میخواستن این در مورد کارهای مولد و غیر مولد صحبت کنن، و بیشتر یا همون باتیستهی که ترک میکنه به کالار به کالای مادی و غیر مادی، بیشتر از اینجا سرچش میگیره، و این باعث میشه که قدیه این نظریه رو توسعه بدن به این صورت که کالاهای مادی هستن یا غیر مادی، و کالای غیر مادی رو به صورت یک شرایط دیگری برایشون قائل بشن. باز در همین زمینه یعنی تأثیر پذیری اسمیت از عقاید فیزیوکرات ها هست، که میشه گفت که تصریح میکنه که کار کشاورزی بیشتر مولد هست از کارهای دیگه، و دلیلش رو هم این میدونه که چون یک کشاورز در واقع غیر از اون سودی رو که خودش به دست میاره میتونه بهره مالکانه رو ایجاد کنه که به مالک بپردازه، و در واقع همکاری طبیعت رو میاد مطرح میکنه، که میگه در کشاورزی طبیعت همکاری میکنه به طور که در صنعت همکاری نمیکنه، و همین استا جایی که این بحث طولانی در موردش شد. و در واقع اینجا یک نکته است که به نظر من یه خورده عجیب آمد، و میگه چون مالک در واقع مالک نیروهای طبیعت، یعنی زمین که اون خاصیت درش هست که گندم رو فرض کنید در مسیر جلوم داره و تکثیر میکنه و تولید میکنه محصول گندم به ما میده، میگه چون مالک این نیروهای طبیعت هست، پس مستحق هست که بهره مالکانه رو ببره و این زمین رو در اختیار کشاورز قرار میده. البته در اینجا یوم یک نامه به اون نمیسترم میده وقتی که بحث چیز رو مطرح میکنه، این حالا سر نظر از این کتاب بحث قیمت رو مطرح میکنه، و در قیمت طبیعی ارزش یا قیمت عوامل تولید رو که در یک کالای به کار میرن مطرح میکنیم، میگه بسیار قیمت یک کالای تعیین میشه از اینکه چقدر عوامل تولید درش به کار رفتن، ما قیمت اونا رو اگر حساب کنیم میبینیم که چقدر قیمت این کالا است، که راجع به این بعدا میتونیم بحث مفصل تر بکنیم، چون این
یک تعریف قیمت هست با قیمت در واقعی این قیمت یک کالا چیه؟ خود ماهیت قیمت رو نمیده، میگه قیمت اینه استکان مثلا این سایت با قیمت ماده اولیش به اضافه قیمت مزد کارگرش یا به اضافه مثلا فرسون اگر هم یک چیز دیگری کارش باشه. و این تعریف قیمت هست با قیمت، خود قیمت چی هست؟ توضیحش رو نمیده. در این رابطه یک نامه بیرون بهشون سرانگی که من نمیتونم تصور کنم که این بهره مالکانی جزئی باشه از قیمت، چون که همونطور که تو میگی این چیزیست که در طبیعت نهفته و جزء عوامل طبیعی و نه انسان کاری میکنه و نه سرمایه‌ای که انسان به وجود آورده باشه. و همین باعث میشه که بعدا یک مقداری اسمیت در مورد بهره مالکانی از نظر بکنه و به اون حد روی بهره مالکانی تاکید نکنه. بحث دیگری که در اینجا مطرح شده این هست که ادعای اسمیت رو مبشر یک نظام صنعتی دانستند و اینکه یک حالت صنعت طلبی در اسمیت بوده، همین تقسیم کارش حاکی از همین هست دیدن و مارکس هم اون رو و افکارش رو به طب پدیده میدونه از عوامل تولید و یک نظام کارخانه‌ای که البته کتاب اون که در سال 1776 نوشته شده بعد از قسمتی از اکتشافات بوده که صورت گرفته، مثلا فرض کنید کشف بعضی از ماشین های پیشرفته ریسندگی یا فرض کنید در مورد اگر اشتباه نکنم کشف نیروی بخار که توأما از این استفاده می شده برای ماشین های ریسندگی. اون که بعد از اینها بوده ولی مؤلف این کتاب میگه کشف اینها هنوز اثرات عملی رو نگذاشته بود در وضع تولید، یعنی وضع تولید رو واقعا دگرگون نکرده بوده که ما بگیم این افکار اسمیت که عنوان پدر اقتصاد مشهور شده و خیلی عزیز دارن که تاریخ آغاز اقتصادی از اون زمان باید شروع بشه که در اون کتاب دیگری که من میخوندم با آلمانی پیش دود این نمیتونه اصالت داشته باشه این فکر که مثلا اسمیت از اسمیت باید شروع بشه، چون خیلی از دید خودشون یک مثلا نقطه عطفهای رو در این تاریخ اقتصادی، تاریخ تحولات اقتصادی مهم میدانستن و همون رو آمدن و مثلا نقطه عطف گرفتن و اون رو مبدع دانستن و گفتن مثلا این هست که در اقتصاد خیلی مثلا ماست رو یا حتی قبل از اسمیت رو کسان دیگر رو به عنوان اولین فرد و بنیانگذار اقتصاد معرفی کردن. به هر حال این مطلب رو مطرح کرد مؤلف کتاب که اول اسمیت نمیتونه بسیار افکارش ناشی باشه از اینکه وضع تولید دگرگون شده و حالا این هم اومده و یک افکاری رو مطرح کرده با این کتاب ضرورت ملل نتیجه اون تغییر تحولات زیربنایی یا بسیار عوامل تولید باشه و به همین دلیل در همین دلیل مطالبی هم مطرح کرده که جامعه اون روز انگلستان بیشتر یک جامعه تجارتی بود و درست عکس این مطلبی رو که ادعی عنوان میکنن اسمیت بیشتر مخالف بازرگان ها بود و صنعتگرها و در همین کتاب هم نمونه های ذکر کرده که شدیداً به اونها انتقاد کرده.
مخالف بازرگان ها یا صنعتگرها؟
مخالف بازرگان ها و تولید، یعنی سرمایه‌دار هایی که تولید کننده های صنعتی دیگه، نه یعنی کارگر که تولید کننده بونش
هست. ابتدا با سرمایه‌گر مخالف بود. در اول هم میگه تو گلوبال میشه وقتی میگه سرمایه‌داران در تولید سهم دارن. ولی ابتدا میگه اصلا اینا فعالیت تولید نه در سرمایه‌داران. همه چی از آن کار.
نه شدیدترین انتقادات و زننده‌ترین کنایات او متوجه آن هست. بازرگانان کارخاندار و در حالی که به نظر اون منافع مالکان اراضی و کارگران همواره همساز با مسائل عمومی مملکت است، برعکس منافع بازرگانان و کارخانداران را هیچ وقت کاملا مطابق با این مسائل نمی‌دانند. منافع آنها غالبا در این است، این تو یونش نقل قول از خودشه، در این است که مردم را گول بزنند و حتی مورد ظلم و ستم قرار بدهند، چنانکه در فرصت‌های مختلف او را در این حال هم فریفته و هم مورد ستم قرار دادن. پس کارخاندارها و بازرگانها در انتخاب بین کارگران سرمایه‌داران اسمیت تردید نمی‌کند. تا
تمام علاقه اون چنان که از قسمت‌های مختلف کتابش به آسانی می‌توان یافت متوجه کارگران است. در این باره ممکن است جوابی متعدد نگیرد. پس حالا زیاد نمی‌خواد چون بخونیم در پاسخ این سوال که آیا بالا بودن مزد کارگران به نفع جامعه هست یا خیر، اسمیت می‌گوید پاسخ این سوال از همان نظر اول به اندازه کافی روشن است. خدمتگاران و روزمزدان و کارگران از همه نوع در هر جامعه سیاسی اکثریت مردم را تشکیل می‌دهند. بدیهی است هرچه موجب بهتر شدن وضع زندگانی اکثریت مردم باشد روی اکثریت برای مجموع جامعه زیان بخش نخواهد بود. هیچ جامعه نمیتواند شکوفا و سعادتمند باشد اگر قسمت اعظم افراد آن فقیر و بیچاره باشد. و بعد هم باز یک مطلب دیگر مطرح میکنه در مورد افزایش سطح دستمزد، چون کارخانه‌دارها اون وقت انتقاد میکردن به این که سطح دستمزدها در افزایش پیدا میکنه در اثر ناراضی بودن کارگرا و احیانا اینکه کار نمیکردن و اعتصابات شروع شد. این میگه که در واقع دستمزدها داره افزایش پیدا میکنه ولی مزد کار کاهش به این دلیل که سود سرمایه‌دارها به نسبت بیشتری افزایش پیدا میکنه، قدرت خرید اونها رو افزایش میده و در نتیجه قدرت خرید کارگر به نسبت کاهش پیدا میکنه و نمیتونه اونطور که باید از تولیدات که در یک جامعه میشه استفاده میکنه.
چطور تعبیر کرد؟ به این ترتیب میگه که قدرت خرید کارگر پایین میاد به این جهت که سود سرمایه‌دار رفته بالا یا اینکه قیمت رفته بالا.
میگه که این کارگر کالای تولید میکنه، وقت کارهای تولید کرد اون نسبتی رو که الان سرمایه‌دار کارخانه دار میدیم از این سود میبره به نسبت قبل خیلی بیشتر هست از اون درصد افزایش دستمزد. اینجور درصد افزایش سود کارخانه دار از تولید کارگر بیشتر هست از درصد افزایش دستمزد.
پس این رفتی به قدرت خرید نداره؟
چرا
نه؟ البته این رابطه که اسمیت این کارگر و کارفرما برقرار میکنه این سوسیالیست ها بخور میگن این دو طبقه کارگر و کارفرما حتی برقرار رو این دوتا دشمن هم هست، این دوتا دوست هم هست. هرچی که مزد یک کارگر با هرچی سود کارفرما بالا بده کارفرما سود بیشتری آید بسیشه کارگر همه خوشحالش و شادی میکنن به خاطر اینکه وقتی سود کارفرما بالا رفت او سرمایه‌دار تر میشه و کارخانه جات چون خواهد گسترش بده، کارخانه جاتی که گسترش داد تقاضای کارش بیشتر میشه، تقاضای کارش بیشتر شد قیمت کار میره بالا یعنی مزد میره بالا، بنابراین منافع کارگر و کارفرما در ردیف هم نه در تضاد هم اینو میکنه
نه حرفیشون که خلاف این بود.
نه اصولا اینکه دو تا بحثه، یکی اینکه در اثر تورم یعنی پول زیاد در مقابل کارهای ثابت که چون سرمایه‌دار سازنده کالا هستش و قیمت رو تعیین میکنه این میتونه یه نفع بیشتری ببره تا طبقه کارگر، یا اینه یا این که سطح زندگی به خاطر ازدیاد تولید بالا میره به هر حال ولی نه به یک نسبت، سرمایه‌دار درصد بیشتری میبره و کارگر درصد کمتر.
این همین مطلب اینجا
این بستگی به نوع سیستم پولی که در اون موقع هست من تصور میکنم سیستم طلا باشه، پشتوانه طلا که در اون صورت نمیتونه تورم به این صورت پول کاغذی به وجود بیاد، ممکنه وجود داشته باشه ولی نه به این صورت، خیلی خیلی ملایم خواهد بود. بنابراین این من تصور میکنم این همون اختلاف سطح زندگی باشه.
این قسمت رو از طرف دیگر به نظر اسمیت دستمزدهای سنگین معمولا با پایین بودن قیمت کار همراه است. دستمزد سنگین همراه با پایین بودن قیمت کار. تمایز بین قیمت کار و نرخ دستمزدها در کتاب سیاست ملل نیست، بلکه در آن خلاصه زیباست که اسمیت در سال 1860 نوشته و بعدا وسیله پروفسور اسکات پیدا شده که به این صورت نقل میکنه. در جامعه توانگر در جامعه توانگر و بازرگان دستمزدها بالا ولی کار ارزان است. این دو امر که به تصور عوام و با تفکر سطحی غیر قابل جمع و متناقض به نظر می‌رسند، برعکس به حکم تجربه توافق و همراهی کامل دارند. دستمزدهای بالا نه تنها دلیل ثروتمندی جامعه است که می‌تواند به کسانی که کار می‌کنند حقوق خوب بدهد،
بلکه خود همان مصرفی سربت و یا بیان دیگر همان چیزی که توانگری جامعه عبارت از آن است. کشور واقعا غنی آن کشوری است که فراوانی نعمت به آسانی در دسترس قرار می‌گیرد و صرف مقدار کمی کار به صورت صحیح و شایسته کافی باشد تا برای هر کس به حد وفور تمام لوازم و همه خوشی‌های زندگی را فراهم کند. در این قسمت پایین‌تر می‌گه اسمیت معتقد است که سود کارفرمایان بیش از دستمزدهای سنگین کارگران باعث گرانی ارز است. این مسئله بود که در مورد همون قدرت خرید و اینکه خرید میکنند و در نتیجه ارز قیمت افزایش پیدا میکنه در اثر سود زیادی که اونها به دست میارن و این تیره طرز را به سوی سرمایه‌داران رها میکنه. بعد تو جیومه نقل قول از اسمیت بازرگانان و اربابان کارخانه های ما همیشه از آثار بد مزدهای سنگین شکایت دارند که باعث بالا رفتن قیمت ها و پایین افتادن فروش محصولات آنها در داخل و خارج است. ولی از نتایج بد سودهای گذار خود چیزی نمی گویند. وقتی که مطلب راجع به آثار زیان بخش منافع آنها سکوت اختیار می کنند ولی در باره دیگران داره سخن می دهند. این مطلبی که در مورد با افزایش قیمت ها و سود گذار اومد. سوال هم یک مطالب دیگری رو در همین زمینه اشاره کرده که باعث میشه که ادهی که در پارلمان بودن قوانین رو به نفع کارگران وضع کنن که اینجا اشاره کرده به یکی دو نمونه از اینها. این بخش اول کتاب به اینجا به پایان میرسه که اصلاح در مورد تقسیم کار هست. قسمت دوم رو
دست نیروی نامرئی نفس بوده نه؟
اون بیشتر در همین مورد خودکاری طبیعت و اینکه به اصطلاح اون چیزی که در طبیعت جایز و مطلوب هست در زندگی انسان ها هم همینطور و در نتیجه عدم دخالت دولت در کارهای اقتصادی که از همین سرچش میگیره و همون انگیزه نفع شخصی که خودش به انگیزه طبیعی است در درون انسان ها و بعد هم اون مصرف کردن ارزش و ارزش مبادله‌ای و ارزش مصرفی و بعد قیمت طبیعی و قیمت بازار و رابطه اینها با هم و قاطی کردن اینها و همجور که آقای دکتر گفتن به اشکال برخورد کردن و این مسائلی که میتونه مفصل‌تر صحبت کنیم تو دیگه رو خودی از وقت میگه
بده
حالا یه بحث هم با اجازه مفصل مفصل کنم یعنی لازم باشه جلسه آینده چون بحث اصلی این قسمت اول راجع به تخصص بود مخواستم اگر سالا میدونید در باره امکان تناقض بین تخصص از نظر اقتصادی و تخصص از نظر اقتصادی از نظر انسانی از سیاست میشه استفاده کنید چون که این بحث خیلی چیزی هم هست بحث به درد بخوری هست لازمی هست که شاید فلسفی هم داره که آیا تخصص از نظر انسانی با تخصص از نظر اقتصادی با همدیگه منافات داره یعنی انسان‌های متخصص از نظر انسانی چه مزایایی ممکنه به وجود بیاره این بحث هست
هم ولی بحث خواهی بحث اجتماعی سر واقع یعنی البته این مسئله مهمی هم هست که تکامل به طور کلی به سوی تنوع گرایش داره دیگه هر چیزی هستی که متنوع تر میشه هر متکامل تر میشه این اجزایش و ابعادش و ارگانهاش متنوع تر میشن و پیچیده تر میشن هر چه که بیشتر پیشیده تر میشن کارها بیشتر تقسیم میشه و کارها بیشتر جزئی تر و خصوصی تر و خصوصی تر و بیشتر هر تکامل جامعه هم قهرن این مطلب هست وقت نکی نشین است که این وحدت انسان ها نظر اجتماعی وحدت و تشابه انسان ها خیلی ضعیف میشه
و از این بگیری که اصلا که انسانها رو بسید یک خطری که انه او چند نوع اصلاً در میاره از نظر روحی و فکری. یعنی همینی که از یک نظر جنبه کمال هست، همین یک جنبه نقصش. مثلا ببینید شما فقط هم علم تنها رو در نظر بگیرید، علم سرگذشته که دایره علوم را وسعت ندارد. یک نفر اگر یه مقداری نبوغی داشت می تواند از همه علوم عالم بهره ای داشته باشه، لااقل بهره رو می تونید داشته باشه، وارد بشه و بهره ای داشته. و حتی اغلب مثلا علما بی اطلاع از رشته‌های دیگر نبودن چون رشته ها محدود اهل، این فکرها به یک دیگر نزدیک بود، این را دور نبود. ولی حالا در اثر توسعه علوم تقسیم کار می‌بینید که در علوم به کجا رسیده. مثلا در یه رشته که شما طب شما در نظر بگیرید، خود طب چندین رشته شده، توجه کردید که هر رشتش هم با تخصصه. و یه نفره که میخواد فلان رشته تخصصی طبی رو میخواد بخونه، باید تمام عمر صرف طب بشه و تازه هم نه طب عمومی، یه نفر طب عمومی و باقی دیگرش هم رشته اختصاصی. در این اصلا از دنیای انسانهای دیگر به کلی دور و بیخبر و بیگانه، از دنیای ادب بیگانه، از دنیای مثلا ریاضیدان بیگانه، از دنیای فیلسوف، از دنیای سیاسی. وقتی که باز یک متخصص یه رشته دیگری وقتی با این مواجه میشه، یک رشته علوم اقتصادی فرض کنید، یه رشته اقتصادی با هم دیگر مواجه میشن، اصلا حرف مشترک ندارم با هم دیگر بزنم، فکر مشترک ندارم. هر اون یک چیز شده، یک چیز دیگری شده بود خود، اون یه موجود این رو خود موجود دیگری. این خیلی برای جامعه انسانیت ضربه است. این اگه بخواد چاره جویی بشود، باید اصلا یک مشترکاتی برای همه انسانها ضروری باید وجود بیارن که در ماورا و مشترکات که ضروری و لازم و واجب و یعبام هست یه رشته تخصصی هم باشه. ولی این شکل که رشته ها میده تخصصی میشه، خیلی آدم ها از یک دیگر دور میشن، عجیب از یک دیگر دور.
این علوم سرحدی که پیدا شده خیلی مشکل داره.
علوم چی؟
علوم سرحدی. یه سلسله از علومه که سرحد بین علوم مختلفه. بعد اقتصاد در پزشکی، اقتصاد در آموزش، ریاضیات در اقتصاد، شیمی در فیزیک. این که یه خود مشکل حل میکنه، ما از کنار پزشکا بشیم یه خود میتونه رجوع به اثرات اقتصادی در مثلا پزشکی.
ولی آقا
علم اینقدر
توسعه
پیدا
کرده که
دیگه معلم شدن دوست پیدا
معلم رابع دیگه اصلا این نبیه اول و
نگه
بیدن معلوم رابط در خودم شده.